امشب چند تا حرف حساب با بچه یتیای عزیزمون دارم. راز سکوت امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ جلوی چشاش زهرای مرضیه سلام الله علیها رو زدن و امیرالمومنین سکوت کرده، واکنشی نشون نداده. آیا امیرالمومنین شجاعت نداشت؟ یکی به من اینو جواب بده. کسی نمیتونه بگه امیرالمومنین شجاعت نداشت. ابن ابوالحدید معتزلی که شارح نهج البلاغه است، یکی از علمای اهل سنته، او درباره شجاعت امیرالمومنین میگه حضرت علی علیه السلام به قدری شجاع بود که نام شجاعان دیگر رو تا روز قیامت محو کرده. امیرالمومنین قهرمان حنین و بدر و خیبر و قهرمان جنگ احزاب بود. وهابیا میگن مگه شما نمیگید علی شما اسد الله القالبه، پس چرا دختر پیغمبرتون رو زدن و او سکوت کرده؟ یه قطعه فیلمی چند سال پیش پخش شد، نمیدونم دیدید یا نه، یکی از علمای اهل سنت داد میزد، میگفت اون علی که شیعه ها قبول دارن ما او علی رو قبول نداریم، علی که بیان جلوش دختر پیغمبر رو بزنند و او زار زار گریه بکنه ما این علی رو قبول نداریم، ما علی قهرمان خیبر رو قبول داریم. ما جواب داریم برای تاریخ، نحن ابناء الدلیل، ما جواب داریم برای همه این شبهاتی که مطرح میکنن. ما یقین داریم که امیرالمومنین قدرت داشت که از اتفاقاتی که پیش اومد جلوگیری کنه. حضرت یک مصلحت بالاتری رو در نظر گرفتند و سکوت اختیار کردند. یکی از منابع طراز اول تاریخی که نزدیکترین اثر تاریخی به صدر اسلامه، کتاب سلیم ابن قیس که متوفای 80 هجریه، تو این کتاب هستش. وقتی عمر وارد خونه امیرالمومنین شد، حضرت از گریبانش، از گردنش گرفت و به زمین زدش، فرمود ای پسر سحاک، اگر مقدرات خداوندی و پیمان و سفارش رسول اکرم نبود میفهمیدی که تو قدرت ورود به خانه منو نداری. راز سکوت امیرالمومنین چیه؟ من میخوام به این نکته اشاره بکنم که اگر مصلحتی در جامعه اسلامی وجود داشته باشد باید به اون مصلحت توجه کرد. راز سکوت امیرالمومنین رو من میگم. یکی از مهمترین دلایلی که میشه برای سکوت امیرالمومنین نام ببریم حفظ وحدت اسلامیه. در حقیقت بزرگترین بنیانگذار وحدت اسلامی خود حضرت امیرالمومنین امام الوسیع علیه السلام.
چرا امیرالمومنین سکوت کردند؟ توصیه‌ای بود که خود پیغمبر به امیرالمومنین فرموده بودند، علی جان بعد از من وقایع تلخی برات پیش میاد، مأمور رو به سکوت هستی، صبر کن بر همه ماجراهایی که اتفاق میفته. بعد از پیغمبر منافقای داخلی منتظر این بودند که یه فرصتی پیدا بکنن تا نقشه های شومشون رو پیاده بکنن و به اسلام ضربه بزنن. یکی دیگه از اون دلایلی که میشه نام برد مسئله دشمنای خارجی بود. امپراتوری روم در صدد حمله به کشورهای اسلامی بود. اگه حضرت دست به شمشیر میبرد اختلافات داخلی بیشتر میشد، وقت زمینه برای غارت اموال مسلمین پیش می اومد. دست امیرالمومنین دشمنای داخلی رو میدید، دشمنای خارجی رو میدید. برای حفظ کیان و بقای اسلام سکوت کرد. یکی از مهمترین دلایلی که موضع بحث منه حفظ وحدت اسلامیه که امیرالمومنین به خاطر حفظ وحدت اسلامی سکوت کردن. حضرت زهرا نیازی نداره به این که ما براش گریه بکنیم، امیرالمومنین نیازی نداره بران که ما بیایم براش اشک بریزیم. اگر امروز امیرالمومنین بیاد داخل جلسات ما بشه میگه حرف منو بفهمید، پیام فاطمیه رو بفهمید. امیرالمومنین داخل خونه بود، زهرای مرضیه بین در و دیوار مون و حضرت امیر واکنشی نشون ندادن. این پیام داره، این درس داره. چرا گاه گاهی ما از امیرالمومنین میزنیم جلو؟ وحدت جامعه اسلامی انقدر اهمیت داره که جلو چشای امیرالمومنین دختر پیغمبر رو میزنن و او سکوت میکنه. برای این که امروز شیعه بمونه، برای این که این مکتب انسان ساز بمونه. پس معلوم میشه وقتی مصلحت اقتضا بکنه باید سکوت بکنی. چرا بعضیا کاسه داغ‌تر از آش میشن؟ یه وقتی من به یکی گفتم چرا داری لعن میکنی خلفای اهل سنتو؟ گفت حاج آقا لعن نکنی، حاج آقا بترسی. مسئله ترس نیست، مگه امیرالمومنین ترسیده بود که سکوت کرد؟ شما از امیرالمومنین چرا میخواهید بزنید جلو؟ تو نهج البلاغه امیرالمومنین امام الوسیع مسیح علیه السلام دارد. در اندیشه فرو رفتم که میان دو راه کدام را برگزینم. آیا با کوته دستی قیام کنم یا بر تاریکی کور صبر کنم؟ تاریکی که بزرگ سال در آن فرتوت می شود و تازه سال پیر می گردد. دیدم صبر بر همین حالت طاقت فرسا عاقلانه تر است. پس صبر کردم در حالی که خاری در چشمم و استخوانی در گلویم بود. پس وقتی مصلحتی وجود داشته باشه، این مصلحت بر شجاعت رجحان پیدا میکنه. ما نمونه های تاریخی، شواهد تاریخی زیادی داریم که اقتضای مصلحت به این بوده که باید سکوت بکنن و بزرگان ما سکوت کردن، مثل جریان صلح حدیبیه که پیغمبر همراه تعدادی از اصحابش سال 6 هجری به سمت مکه میرفتن، تو سرزمینی به نام حدیبیه با کفار مواجه شدن، راه رو به پیغمبر بستن. با اینکه حضرت میان عرب به شجاعت معروف بود، حضرت صلح رو ترجیح دادن. اول باید صلاح جامعه مسلمین رو در نظر بگیریم، بعد دم از شجاعت بزنیم. یا تو جریان اونسوی شدن پیغمبر عزیزمون که پیغمبر فرمودن برای من قرطاس بیاری، کاغذ بیاری، قلم بیاری تا چیزی بنویسم، بعد از من دچار گمراهی نشید. یه کسی تو اون مجلس گفتش پیغمبر داره هزیون میگه، نعوذ بالله. امیرالمومنین تو اون جلسه حضور داشتن و به شهادت تاریخ حضرت سکوت کردند و صلاح رو در سکوت دیدن. یا یه نمونه دیگهش صلحیه که حضرت حسن علیه السلام با معاویه میکنن. پس معلوم میشه اگر مصلحتی تو جامعه اسلامی وجود داشته باشه، باید در نظر گرفت. چرا بعضی ها عاقلانه رفتار نمیکنن؟ چرا بعضی ها دارن به برنامه های دشمن کمک میکنن؟ چرا بعضی ها ایجاد اختلاف میکنن؟ چرا بعضی ها از اهل بیت و قرآن جلو میزنن؟ وحدت ظرفیت کشور ما رو بالا میبره. دشمنای ما در پی تضعیف اسلام هستن. سازمان سیا و موساد دارن تلاش میکنن که اختلافات بین شیعه و سنی رو افزایش بدن، شکاف بین شیعه و سنی درست بکنن تا از این آب گلالود ماهیگیری بکنن. عبدالمالک ریگی تو خاطراتش هست، میگه هر وقت میخواستم سربازام سر این شیعه ها رو ببرن، اگر گاهگاهی سست میشدن، دل به کار نمیدادن، تصویر این جلساتی که شیعه ها لن میدن به خلفای اهل سنت رو پخش میکردم، تحریکشون میکردم، احساساتشون رو جریحه دار میکردم تا اقدام بکنن به بریدن سر شیعه ها. امرو اگه ما تو جلسات هیئتمون بشینیم و لن بکنیم خلفای اهل سنت رو، چه چیزی گیرمون میاد؟ کمک این نفس زکیه، این قلب تپنده مستضعفین عالم باشیم، کمک این سید باشیم. حضرت آقا دارن شیعه و سنی رو امروز تو دنیا مدیریت میکنن. این اقتدار بین المللی که امروز شیعه داره، تو طول تاریخ مکتب انسانساز تشیع وجود نداشته، نمونش نبوده. امروز دنیا تشنه معارف اهل بیت ماست. یه نگاهی به سطح دنیا بندازید ببینید چه خبره. او 250 سالی که ذوات آل الله سلام الله علیه اجمعین زندگی کردن مطالعه بکنید، همش مهجوریت بود، همش ترور بود، همش تبعید بود، همش حسین ابن علی ها به مقتل و مذبح رفتن، موسی ابن جعفر ها به زندان رفتن. 4 سال و 9 ماه امیرالمومنین حکومت اسلامی تشکیل دادن و در رأس حکومت قرار گرفتن. این عزتی که امروز شیعه پیدا کرده، اینو نباید ما نادیده بگیریم. امروز کشورهای آمریکای لاتین میخوان با حضرت زهرای ما آشنا بشن. چرا فرانسه بیشترین اسلام ستیزی رو داره انجام میده؟ چرا مخالفت میکنن با حضور زنان و دختران محجبه تو دانشگاه ها؟ مالیات میگیرن تو فرانسه از محجبه ها. فکر کردید از نیم متر پارچه میترسن؟ نه، اینا از گسترش مکتب و ایدئولوژی شیعی ترسیدن. حضرت علامه مصباح تو کتاب مباحث پیرامون و حوزش میفرماید در مؤسسه ما در ما میانگین 1000 تا نامه از کشورهای اروپایی و آفریقایی میاد که برای ما سیدی بفرستید، برای ما جزوه بفرستید، برای ما مبلغ بفرستید. ما میخوام گرایش پیدا بکنیم به مکتب شما. امروز همه دنیا گرایش پیدا کرده به مکتب اسلام. ما باید صحنه دنیا رو ببینیم. حالا بیایم بشینیم تو هیئتامون هی لن بکنیم خلفای اهل سنت رو. خب چه اتفاقی میفته وقتی فضا رو غبارآلود میکنید؟ خب ماها بیایم بشینیم دشنام بدیم، ماها بیایم سب و لعن بکنیم خلفای اهل سنت و خب از اون طرف اونا هم توهین بکنن به اعتقادات ما. من خواهش میکنم عزیزای من، جلوی گسترش مکتب اسلام و مکتب شیعه رو نگیریم. امروز دشمنای ما خوشحال میشن وقتی ما وحدت شکنی میکنیم. امروز دشمنای ما بودجه‌های هنگفتی رو دارن به میدون میارن تا تقریب مذاهب اتفاق نیفته و در پی اون مسلمونا تضعیف بشن و ریشه اسلامو بزنن. اینا همونایی هستن که به امام هادی توهین کردن، اینا همونایی هستن که به پیغمبر ما توهین کردن، اینا همونایی هستن که بارها قرآنو به آتیش کشیدن. عزادارای حضرت زهرا، عزادارای امیرالمومنین، عاشقای امیرالمومنین، به خدا قسم منم از زراری فاطمه هستم، ما هم از سادات هستیم. سید جمال الدین اسدآبادی که 150 سال پیش مسئله وحدت بین شیعه و سنی رو مطرح کرد، او هم از سادات بود. بعد حضرت آیت الله بروجردی مسئله وحدت رو مطرح کرد، بعد امام عزیز ما مسئله وحدت رو مطرح کرد، بعد رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای مسئله وحدت رو مطرح کردند. امام هم از بنی زهراست، این مقام معظم رهبری هم از بنی زهراست. کمک بکنید تا مکتب شیعه رو تسری بدیم به کل عالم. اگر میخواییم پرچم علی ولی الله تو کل عالم برافراشته بشه، این راهش نیست. امیرالمومنین زهرای مرضیه رو جلوش زدن و به خاطر مصالح جامعه اسلامی سکوت کرده. خب از وقتی مصلحت اقتضا میکنه که سکوت بکنیم، ما هم سکوت بکنیم. این وحدتی که ما میگیم وحدت اعتقادی نیست، وحدت سیاسی.